میگی از این طایفه موضعشون بیدار شده، آگاه شده و امروز به حامی حزب الله و تصمیم هایی که حزب الله میگیره تبدیل شدند و درک میکنن که حزب الله نمیخواد باعث هیچ نیستی هست. اما جریان افراطی هم در لبنان وجود داره که شما هر کاری هم بکنید اینها همراهی نخواهند کرد، اما تعدادشون اندک هست. جریان اندک مخالفان شیعه هم وجود دارند. جریان اهل سنت و دوروزی ها نیز تا حد زیادی هم اکنون حامی جریان مقاومت هستند.
کنکاش، تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش دلایل اقدام رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش بس با غزه و لبنان و واکنش ها به آن و همچنان وضعیت حزب الله لبنان است. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم چرا رژیم صهیونیستی پایبندی به توافقنامه ها و تعهدات خود در قبال آتش بس ندارد؟
رژیم صهیونیستی با توجه به اندیشه خاص تعصبی که داره و خود اجازه میدن که خود را برتر از بقیه به حساب بیاورن و خود را ملزم به انجام هیچ تعهدی نمیدانن و خود را چون فراتر و بالاتر به حساب میآورن و بقیه انسانها و ملیتهای دیگر را به مراتب و چندین درجه پایینتر از خود به حساب آورده و لذا به لحاظ اعتقادی و باوریشان هم خود را ملزم نمی‌بینند. لذا اگر آدم می‌کشند، اگر تجاوز می‌کنند، اگر قتل عامی انجام می‌گیره، احساس گناه نمی‌کنند. معضل اصلی همینه که صهیونیست‌ها ده‌ها هزار انسان را که در غزه قتل عام کردند یا هزاران نفر را که در لبنان و جاهای دیگر به خاک و خون کشیدند، در قبال این جنایت بشری احساس گناه نمی‌کنند. نکته دوم بحث قدرت غرب، که غرب‌ها مثلاً در رأسشان آمریکایی‌ها به دلیل داشتن قدرت برتر نظامی و خود اجازه میدن دست به هر جنایتی بزنن و هر اقدامی را برای خودشان مشروع میدانن، در حالی که برای دیگران نامشروع میدانن. خب به همین دلیل غربی ها و نماینده غربی ها در حقیقت قده سرطانی دست نشانده غربی ها مثلا آمریکایی ها که رژیم صهیونیستی بوده باشه، در طول تاریخ وجودی خودشان همواره این گونه بوده، به هیچ اصل از اصول اخلاقی، شرعی و دینی اینها پایبند نبودن. نه تنها در تعهدات اخیرشان، آتش بسایی که اخیراً داشته چی با حزب الله چی با غزه یا جاهای دیگر، بلکه در تاریخ زندگی صهیونیست ها ما این مسئله را کاملا میبینیم.
وضعیت حزب الله لبنان در حال حاضر چگونه است؟ آیا توان مقابله با رژیم صهیونیستی را حفظ کرده و میتواند در مواقع ضروری پاسخ جنایت های این رژیم را بدهد؟ پاسخ آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
حزب الله یک نهاد رشید و فاخر و ارزشمند انقلابی به عنوان یک الگوی مبارزه برای بشریت و برای جهان هست. تنها مخصوص لبنان نیست، مخصوص مسلمان ها نیست، بلکه خیلی از جاهای دیگر از حزب الله لبنان الهام میگیرند که چگونه یک گروهی که به ظاهر متعلق به یک طیف خاص و یک جهت خاص و یک گرایش مذهبی خاص هست، اما با نگاه بلندی ملی و بین المللی عمل میکنه. لذا نیروهای حزب الله تنها شیعیان جنوب لبنان نیست، بلکه کل لبنان از مسیحی و اهل سنت و شیعیان از همه طیف‌های موجود در لبنان شکل گرفته و این تفکر انقلابی و تفکر دفاع از ارزش‌ها و دفاع از جغرافیای مملکت خودشان را به عنوان یک مکتب آموزش داده و این فکر فعلا در کل مردم لبنان طبعا نهاده نشده. حالا چهار تا مسئولی که از طرف آمریکا یا جاهای دیگه اونها انتخاب میشن بحثش فرق میکنن. نکته دیگه بحثی توان نظامی که توان نظامی حزب الله است. حزب الله امروز با عنوان نه تنها یک جناح و یک حزب سیاسی بلکه یک قدرت نظامی در اون منطقه محسوب میشه و خب این توان را در مراحل مختلف بروخ جهانیان کشید و بروخ صهیونیست‌ها کشیدن. خلأها و اون ضربه ها سبب شد که حزب الله نقاط ضعف خودش رو بازیابی بکنه و بفهمه که نقطه های نفوذ دشمن کجاست و در برابر ابزار دشمن از چه ابزار استفاده بکنن. لذا امروز حزب الله در آمادگی کامل به سر میبره. همون گونه که رهبر حزب الله شیخ نعیم قاسم این مطلب را عنوان کرد که این توان وجود داره، آمادگی کامل الحمدلله وجود داره.
آیا نقض مکرر آتش بس و ادامه ترور فرماندهان حزب الله می تواند رژیم صهیونیستی را به اهدافش نزدیک کند؟ آقای مختاری.
حزب الله امروز از حالت فردگرایی خارج شده، وابسته به فرد و افراد و اشخاص نیست. همون گونه که ما در جمهوری اسلامی این مسئله را شاهد بودیم و هستیم، در حقیقت حزب الله از جمهوری اسلامی الهام گرفته که متکی به فرد و افراد نیست. رهبر حزب الله به شهادت رسید، بهترین نخبگان و فرماندهان مجربشان به شهادت رسید، اما باز هم حزب الله مثل سرو راست قامت و استوار استاده هست و توان دفاعی خودش رو کاملا ترمیم کرده و نیروها جایگزین شده. لذا درست است که دشمن دل خوش کرده به زدن برخی از افراد به ترورهای ناجوانمردانه، جنگهایی که بالاخره هیچ گونه رنگ جوانمردی در عملیاتهای اونها وجود نداره، بلکه دوزدانه و ناجوان مردانه از ترور استفاده میکنه، چون در جبهه رویارویی در جبهه زمینی توان نداره. خب اونها به این خیال هستن که با شهادت برخی از فرماندهان حزب الله حتی رهبری حزب الله اونها به اهدافشان نزدیک میشوند و میرسن، که عملا ما شاهد بودیم که این گونه نیست، به دلیلی که حزب الله الان یک تفکر، یک اندیشه است، یک مکتب است که مانند سلولهای بدن یک انسان در کل بدنه ملت لبنان ساری و جاری است.
آیا طرح آمریکایی صهیونیستی خلع سلاح حزب الله لبنان شانسی برای اجرا دارد؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
هر چند وقت یک بار غربی ها سعی می کنن از این اهرم استفاده بکنن و برخی از عناصری وابسته، عناصری که دارای ضعف نفس و شخصیتی هستن، اینها حالا یا به دلیل ترس یا طمع از اینها خواسته میشه که حزب الله را خلع سلاح بکنن. الان دیگه خلع سلاح حزب الله امکان نداره. حزب الله الان به عنوان نیروی ایدئال ملت لبنان و مدافع جغرافیای لبنان و ارزش‌های ملی و مدنی لبنان محسوب میشه. تنها بحث شیعیان جنوب لبنان مطرح نیست، تمام ملت لبنان هم از مسیحی و مسلمان همه به حزب الله و توان حزب الله و خلوص نیت حزب الله و ایثارگری های مجاهدین حزب الله ایمان دارن، باور دارن. خب ما روی یک تعداد انگوش شمار مسئولینی که بالاخره آدرسشان معلومه، حقوقشان معلومه، که از کجاها الهام میگیرن، روی اونا نه تکیه میکنه نه تکیه میشود، بلکه مهم ملت لبنانه که از حزب الله کاملا دفاع میکنه و هیچ وقت این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. و مردم لبنان هم به این نتیجه رسیده تا وقتی صهیونیست ها با همین سیاست در منطقه باشه، حزب الله به عنوان یک نیروی مدافع مخلص وجودش لازم و ضروری و از اوجب واجبات هست و اونها از این ملت دفاع خواهد کرد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان و صاحب نظران این است که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در قبال آتش بس پایبند نیست و اعتمادی هم به آن وجود ندارد. ضمن اینکه مقاومت و حزب الله لبنان اکنون تبدیل به یک اندیشه شده و توان مقابله با این رژیم را دارد و طرح خلع سلاح حزب الله لبنان هم یک طرح شکست خورده است. شما شنوندگان گرامی می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. ادساین رادیو دری مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی. رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، سلام بر روی زیبای همه شما شنوندگان عزیز، مردم مهربان. سلام به شما چراغ‌های خانواده ها، یعنی شما مادرای نازنین، به شما حامی‌های خانواده، شما پدرای گرامی، شما گل‌های خانواده، فرزندان نازنین. و زندگی و کاربارتان هم انشالله برکت باشه و جانتان هم جور. با ما باشید، همراهی کنید و شنونده رسم زندگی امروز باشید. دوستان عزیز، امروز برابر است با سال روز رحلت حضرت بانو ام البنین علیها السلام. این مناسبت را به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم که بتونیم از سیره و روش این عزیزان و این بزرگواران در زندگی خود استفاده کنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنونده رسم زندگی امروز باشید. این هفته از خبر گفتیم دوستان و امروز آخرین گپ و گفت ما و جمع‌بندی ما راجع به موضوع خبر هست. در این رابطه میتونیم سوالهایی را از همدیگه داشته باشیم. همین که طرفای شما چه خبرها؟ خیریتی است؟ چی گپ است؟ چی خبرها؟ کی آمده؟ کی رفته؟ چرا آمده؟ کجا رفته؟ اما شما جایی نرین، شما همراه ما باشین، همراه ما باشید در رسم زندگی.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان، خبر یک بخش مهمی از حرفای روزمره ما و شماست. هر کسی را که میبینی یکی از سوالاش درباره خبر است. ازش میپرسید خب دیگه چی گپا؟ و او هم یا آخرین خبرها را به کف دست شما میمانه یا یکی میگم ولی هیچ، من خبر جدید ندارم، تو چی خبرها داری؟ یعنی همون نفری که خودش خبری نداره، همون نفرم دنبال خبر است و میخواه که از تو آخرین خبرها را بشنوه یا تو برش خبرها را بگویی. یعنی او هم میخواه که از دنیا و از دور اطراف خودش خبرهای جدید بشنوه. کشف و جستجو و یادگیری، علاقه به دانستن و بیزاری از نادانی. این حس و این علاقه که در همه آدم ها هست، مادر و منشأ تولید دانش و خبر هست. این حس و علاقه خوب همیشه با بشر بوده و چقدر خوب است که خدا ما را اینطوری خلق کرده و آفریده، جستجوگر و عاشق فهم و دانایی و کشف و پیشرفت.
معمولا خواهر و برادر ها اگر خبر خوش باشه خبر به یک دیگر زود انتقال میتونیم. مخصوصا ما معمولا خبر خوش که بشنویم هیجان میشیم، خیلی خوشحال میشیم. و اگر خبر ناخوشایند باشه یا خبری که مربوطی ما نشه براش میگم که چیزی که مربوطی ما نمیشه اصلا نگم.
در زمانهای خیلی دور، همو زمانهایی که انسانهای اولیه زندگانی می کردن، اونا چلقمی از حال هم دیگه خبردار می شدن؟ اونا رسانهشون چی بوده؟ و چی نوع رسانه ها داشتن؟ میگن که یکی از رسانه ها و یکی از وسایل ارتباطی دود بوده. بله، دود. می پرسین دود چی کارا می کرده؟ و این چلقم می تانسته وسیل ارتباطی باشه؟ دوستان، وقتی دودی از جای بلند میشه شما میفهمین که در اونجا حتما کسی هست که آتشی روشن کرده. انسان های اولیه این همه رقم، مثلا یک عدد انسان اولیه از خانوادهش دور شده، رفته شکار و بغار بر نگشته. چطور به بوبوی خودش بگویه که ما کجاستم بوبو جان؟ بوبوی خودش چرا قمی خبردار میکرده؟ خب این همه تو بروشن کردن آتش و به هوا فرستادن دود. دود که با آسمان بلند می شده، بوبوی محترم این آقا یا این خانم شکارچی که از خانه بیرون برامده میگه اوره دیگه بچه مونونجست و خاطر جمع می شده و شایدم نفر روان می کده که برو بچه نازدانشه برش پس بیاره. اگرچه به شکل طنز شاید شما برداشت بکنین، ولی پایه و اساسش اینمه تو چیزاست. از ابتدایی ترین روش ها، از حال همدیگه آدم ها، از گذشته ها تا به حال استفاده کردن و از حال هم با خبر بودن و با خبر می شدن. حالا میتونی فکرش بکنی که روزی روزگاری هیچ خبری در دنیا نباشه؟ دنیای بی خبر چرا قم دنیا میتونه باشه؟ اصلا شدنی است؟ با این مقدمه میریم به شهر کابل تا خبر بگیریم از مردم عزیز کابل. گزارش نیلوفر عزیز بشنویم. باز در خدمتتان هستیم.
سلام دوستان عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند باشین و تشکر از اینکه با این بخش برنامه با من نیلوفر نوروزی از کابل همراه هستین. موضوع ما در رابطه با انواع خبر و رابطه و با حقیقت است. از صحبت یکی از همشهریای ما را می داشته باشیم و از اونا خود شنیدیم که به نظرشان چی خبرهایی است و هر خبری را که ما میشنویم در پی از این باشیم که واقعا حقیقت داره یا نه. سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترمتان. سید میلاد هاشمی هستم، باشنده کابل.
تشکر. خب میشه نظرتان بر ما بگوین که آیا میتونیم دنیای بدون خبر و اطلاعات تصور کنیم و نبود خبر چی مزایا یا هم مایبی داره؟
خب البته در قرن حاضر، یعنی قرن 21، دنیای بدون به دست آوردن اطلاعات و خبر بسیار مشکل است و به نظر من گرفتن اطلاعات و خبر شدن از یک موضوع بسیار مهم است. خب خبرها معمولا رسمی هستند، غیر رسمی هستند که رسمی از مراجع معتبر و رسمی و قابل اعتماد پخش میشن و غیر رسمی معمولا از منابع غیر قابل اعتماد و موثق نمیباشن پخش میشن. گزارش هستند معمولا و اطلاعیه ها هستند که هر کدام نقش خود دارن. خب اخبار رسمی معمولا برمیخوره به تمام اعضای جامعه. بعضی خبرها هست که مختص به چند شخص و یک طبقه از افراد مختلف میشه، مثلا بعض خبرها مختص به خانواده ها هستن.
خب در میان اخبار خانوادگی کدام خبرهای داغ این روزا بیشتر بین فامیل شنیده میشه و چرا قسم خبرها سریع پخش میشن؟
خب میان خانواده ها چیزی که معمول است خبر ازدواج است یا خبر خوش است بین فامیلا معمولا، و خدای نخواسته خبر بد، خبر طلاق معمولا زیاد دست به دست میشد و معمولا هیجان برانگیز است اخبار بین فامیلا و معمول هم است.
بله، خب سر صدای بعضی از خبران بسیار زیاد میباشه، داغ میباشه و مثل یک بم میمانه. شما وقتی این قسم خبرها را در فامیل مشنوین، برای کشف حقیقت و تفکیک خبر از شایعه چی کار میکنین؟
خب ما شخصا سعی میکنم که منبع خبر را پرسان کنم، چون همیشه شنیدن کی بود مانند دیدن. بعض موضوعاتی که مربوط شخصیات نفر نمیشد و لازم است که ما هم بدانیم، ما شخصا سعی میکنم که از نفر سوم مثلا پرسان بکنم. یا ایست که بهترین روش همی است که انسان صبر بکنه و حقیقت با گذشت زمان همیشه برملا خواهد شد.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. امیدوار هستم که همیشه خبرهای خوش به گوشتان برسه، خبرهای خوب به گوشتان برسه. خوشحال شدم از اینکه امروز صحبت‌های شما رو در برنامه داشتم. موفق باشین.
تشکر از شما، بخیر باشین.
تشکر از نیلوفر نوروزی و همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز و هرشمند. از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم که همیشه با ما باشید. نظر، پیشنهاد، تجربه های قشنگتان با ما در میان بگذارید. ما هم بهترین آرزوها را برای شما داریم.
از اینجا می روم، روزی تو می مانی و فصل زرد. بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد. از اینجا می روم، شاید همین امروز یا فردا تو خواهی مان تنها در حصار خشت های سرد، خشت های سرد. از اینجا می روم تا شهر فرداهای نامعلوم، که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آورد پیش آورد. از اینجا می روم، اینجا کسی آیین باور نیست که دارد آسمانش سنگ می بارد زمینش گرد.
در خانه ها معمولاً مردها زیادتر برنامه های ورزش و اخبار تماشا میکنن، اما یک چیز جالب براتون بگویم دوستای عزیز، یک ناز بی بی جان داریم که این محترمه ناز بی بی عاشق اخبار است. همه که اخبار شروع میشه صدای تلویزیون یا صدای رادیو رو قیل میکنه و هوش و حواس خودم میتبه اخبار. اگه در حال شنیدن خبر کسی به او چیزی بگویه نمیشنوه، اگه ازش چیزی بخوایی متوجه نمیشه. خانوما خیلی به عروسی رفتن علاقه دارن، اما اگه ده همو حال حتی ناز بی بی را به عروسی هم خبر کنن نمیره. جالب ترش این است که خوش داره که همیشه در حال شنیدن خبر کسی دگان کنارش باشه و همین خاطر وقتی که اخبار شروع میشه گلاغای خدا صدا میکنه که اگه به صدا کردنش اعتنا نکنه میره دست گلاغا رو کش کده میاره و پیش خودش میشنه و میگه بیا کتمه خبر گوش کن. اگه خدای نکرده گلاغا نیایه و پیش ناز بی بی جان نشینه دگه اوضاع خراب میشه. ناز بی بی میدانه و گلاغا باید از خود گله کنه و از ناز بی بی نی. اصلا وقتی ناز بی بی ها میخواین خبر گوش کنن باید گلاغاهایشان کنارشان باشن. خبر بی گلاغا به ناز بی بی هیچ مزه نمیده. حالا گلاغای بیچاره هم خو هیچ خبر خوش نداره. خوش داره کتاب بخونه. خوش داره که بره باغچه رو بته یا به گلاش رسیدگی کنه. خوش داره که شیر زمزمه کنه. خوش داره که در حال خودش باشه. اما مگر ناز بی بی او را به حال خودش میمانه؟ نمیمانه دیگه. شما هم در خانه تانت یک ناز بی بی ها و گلاغا دارین؟ الهی که جانشان جور باشه. دوستان عزیز شنونده تشکر میکنیم از همراهیتان. در این بخش دعوت میکنم همراه ما باشید، صحبتها و نکاتی را که امروز خانم حسینی بر ما دارن بشنویم.
به نام خداوندی که بی مثل و مثال است، زبان اندر بیانش گنگ و لال است. خدا رو شکر می کنیم و سپاسگزار هستیم از شما که از آغاز هفته تا پایان هفته همراه ما بودین. جهانی سپاس. وفات بانو حضرت ام البنین را تسلیت عرض میکنیم. بانویی که نمونی از ادب، احترام، شعور بالا، بانویی که به احترام نام بلند و پرآوازه حضرت فاطمه زهرا سلام الله که نام ایشان هم فاطمه بود، وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین علیه السلام شدند به احترام بانو و بیبی ما حضرت فاطمه زهرا گفتند مرا ام البنین صدا بزنید، چرا که نمیخواهم فرزندان نازنین حضرت فاطمه زهرا که نام مادرشون را بشنوه و یاد مادرشون بیفته و قصدار شون. میبینیم که ما چقدر از این نمونه ها و الگوهای برجسته داریم و باعث افتخار است و نام ایشان هم همیشه در دنیا و آخرت جاوید هست. پایان هفته را در مورد خبر آگاهی و حقیقت می‌خوایم بدانیم. خبر تنها وقتی ارزشمند هست که به آگاهی و دانش منجر شود. آگاهی یعنی که قدرت تحلیل و تصمیم گیری درست برای ما ایجاد بکنه. مثلا شنیدن خبر یک بیماری مانند ایدز یک خبر است، اما یادگیری راه‌های پیشگیری از آن تبدیل به آگاهی میشه. ای که مثلا بدانیم ایدز چیست، چگونه منتقل میشه، راه‌های انتقال او چیست، راه‌های پیشگیری او چیست و چه کار باید بکنیم که ایمن باشیم. یک خبر دیگه هم هست که به نام خبرهای بم صدا هست. یعنی گاه یک خبر مثل یک تصمیم بزرگ مالی یا یک مشکل سلامتی در خانواده مثل بم صدا میکنه. بهترین کار در مواجهه با چنین اخباری چیست که راهکارش میگیم؟ یکیش ایست که درنگ کنید، یعنی بلافاصله واکنش نشان ندهیم. همیشه گفتن صبر بهترین کار هست. در هر چیزی عجله کردن و شتاب کردن خودش آسیب زاست، اما این که درنگ بکنیم، تأمل بکنیم، فکر و اندیشه بکنیم و با صبر پاسخ بدیم، نتیجه مثبت در پی خواهد داشت. در یک فضای آرام و خصوصی و او را مطرح بکنیم و صحبت بکنیم در موردش و دنبال راه حل های خوب باشیم، نه مقصر. کی تقصیر کار هست؟ بپرسید حالا چه کار می توانیم انجام بدیم تا جلوی یک اتفاق بد بگیریم. انشالله که شما خانواده های عزیز و نازنین، خانه را یک پناهگاه امن عاطفی بسازیم. بیایید با همدیگه قوانین ساده‌ای برای مدیریت خبر در خانه های من وضع بکنیم. کمتر بشنویم، بهتر بشنویم. قبل از گفتگو کردن و بازگو کردن فکر بکنیم و فضای خانه را با خبرهای خوش و سودمند اطراگین بکنیم. انشاءالله که همیشه خوش خبری روزیتان باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. از شما و همراهی شما با برنامه جهانی سپاسگزاریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در پناه حق باشید.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیو خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرارو میشمارم به شوق
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
ای مهربان، یادت را همیشه در دلمان زنده بدار و دست حاجتمان را تنها به درگاه خود گشوده دار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
ز قرآن نیست بهتر جایگاهی، نباشد مطمئن تر زان پناهی. تو ای قرآن شفیع جان ما باش، به هر جا حافظ ایمان ما باش. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. میتونین از طریق پیامرسان واتساپ پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما بفرستین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که قرآن را از حفظ بخواند ولی گمان برد که خداوند او را نمی آمرزد، از کسانی است که آیات الهی را با تمسخر گرفته.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم در این لحظه با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 8 تا 10 سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، گروهی که از پیش روابطشان با یهودیان تیره بود و انگیزه تضعیف اسلام و ناکام گذاشتن پیامبر در اجرای برنامه‌هایش و ایجاد ناامیدی و در نتیجه پراکنده کردن مردم از پیرامون پیامبر، رفت و آمد خود را با یهودیان از سر گرفتند و بدین گونه تیرگی روابط نیز از میان رفت. آنان غیر از روابط پنهانی و توطئه‌آمیز با قصد بی‌اعتنایی به مسلمانان در مکانهای عمومی به هم نزدیک می شدند، گرم می گرفتند، در گوشی با هم حرف می زدند و زیر چشمی مسلمانان را نگاه می کردند، نگاه تند و معنادار که از آن بوی نفاق و دوری به مشام می رسید و مسلمانان را دچار تردید کرده بود، و ویژه مسلمانانی که یکی از افراد خانوادهشان و جنگ رفته بود بیشتر می هراسیدند، چون گمان می کردند که برای عزیزشان حادثه پیش آمده که از آن بی خبرند. این جنگ روانی که غم و اندوه مؤمنان را در پی داشت و مراتب از نگرانی مقابل با دشمن بیرونی دشوارتر بود. منافقان که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می کردند، با شایعه‌سازی و دروغ پردازی همواره مردم را در نگرانی و اضطراب نگه می داشتند و این پنهانکاری ها یعنی در گوشی سخن گفتن و نگاه های نامفهوم عجیب و غریب و آن دامنید. در ادامه این برنامه روانی برای تکمیل کردن حلقه دسیسه، گروهی از یهودیان نزد پیامبر آمده و بجای السلام علیک یعنی درود بر تو گفتند سامون علیک یعنی مرگ بر تو. پیامبر نیز در پاسخ فرمودند و علیکم یعنی بر شما باد. یکی از همسران پیامبر از این حرکت توهین‌آمیز یهودیان بسیار ناراحت شد و به آنان گفت مرگ و غضب خدا بر شما باد. پیامبر به همسرش فرمود مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. همسرش گفت مگر نمی‌شنوی می‌گویند مرگ بر تو؟ پیامبر فرمودند مگر تو نشنیدی که در جوابشان گفتم علیکم؟ در اینجا بود که آیه های 8-10 سوره مبارکه مجادله نازل شد و آنان را به عذاب دوزخ تهدید کرد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است و در دل می گویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند و چه بدفرجامی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
دوستان، یکی از ویژگی‌های قرآن کریم برجستگی آن در میان کتب آسمانی و برتری آن بر آنهاست. نکته روشن در مورد کتب ادیان مختلف این است که این کتاب‌ها از جانب آفریننده حکیم و مدبر عالم نازل شدند و در امر تربیت و تکامل انسان‌ها با هم هماهنگ هستند، اما کتب آسمانی با مقتضای تکامل تدریجی بشر با هم متفاوت هستند. هرگاه پیامبری با آیین تازه‌ای آمده، برنامه کامل‌تری را برای بشر به ارمغان آورده. از ویژگی‌های قرآن این است که این کتاب دوبار بر پیامبر نازل شد. یک بار همه آن به طور ناگهانی بر قلب مبارک رسول خدا فرود آمد. در مرحله بعد در طول 23 سال و به صورت تدریجی همگام با مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف آیات قرآن بر پیامبر نازل شد. باطل در این کتاب راه ندارد و احکام و برنامه‌هایش با سرشت بشر هماهنگ است. گرچه کتب دیگر نظیر تورات و انجیل هم آسمانی هستند، اما با توجه به شرایط فکری و اجتماعی مردم عصر خود نازل شدند و بسیاری از احکام و قوانین آنها مربوط به دوری خاص است، اما قرآن معجزه‌ای باقی و جاودان است.
و قوم خاص یا مقطع زمانی معینی تعلق ندارد و محدود نیست. آیات آن همواره تازه و با تراوت است و هرگز گرد کهنگی بر ساحت پاک آن نمی نشیند.
نازل شده مثل بارون میباره بر دل و جون، تا خوشه های ایمان سبز بشه تو دنیامون.
قرآن و رو تخشنه توی قلبم میذارم تا خدا بر میکشم
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن زور امروز با افق کابل ساعت 11:43:29 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت آیات اول تا 23 سوره عبس با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:43 و 29 ثانیه است. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن
قبول باشه رازی نیازهایتان به درگاه خدای مهربان. بخش بعدی برنامه را جناب آقای شجاعی همکارم خدمت شما تقدیم میکنند.